هستی. امیدوارم در هر کجای میهن عزیزمون ایران و هر نقطه دنیا که هستید روزگار رو به خوبی پشت سر میذارید و آماده هستید که در این نیم ساعت پایانی به برنامه روی چمن سبز این هفته گوش بدین. منم از صمیم قلب خیلی خوشحالم که دوباره شانسی نصیبم شده تا دقایقی رو در کنار شما هموطنان عزیزم در داخل و خارج از کشور باشم و امید دارم که برنامه این هفته هم مورد توجهتون قرار بگیره. مطابق معمول برنامه این هفته هم از سه قسمت مجزا تشکیل میشه که در پایان مسابقه محبوب هفتگی رو برای شما دارم. جایزه مسابقه هفتگی هم پیرانی از تیمای باشگاهی اروپا هستش که به برنده مسابقه تعلق میگیره. برای اینکه شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما بیشتر کنید، از شما دعوت میکنم تا به کل این برنامه به خوبی و با دقت گوش بدین، چرا که معمولاً جوابای سوالای مطرح شده مسابقه در لابلای خبرها یا پاسخ به نامه‌های خودتون پنهان میشه. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در چهار گوشه جهان. آخرین رده‌بندی ماهیانه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در زوریخ سوئیس منتشر شد. فرانسه با 811 امتیاز همچنان در صدر جدول رده‌بندی قرار داره. برای اولین بار طی 8 سال گذشته آرژانتین موفق شد در این رده‌بندی جلوتر از رقیب دیرین خودش برزیل قرار بگیره. آرژانتین با 1 امتیاز برتری نسبت به برزیل و با 798 امتیاز در مکان دوم جدول و برزیل با 797 امتیاز تا پله سوم سقوط کرد. پرتغال، کولومبیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، مکزیک و انگلیس هم چهارم تا دهم هستند. آلمان که در روندی ماه گذشته 17 بود با پیروزی مقابل اوکراین 6 پله صعود کرد و در مقام 11 قرار گرفت. تیم ملی ایرلند در ماه گذشته در رتبه 20 بود و با صعود به جام جهانی 2 پله بالا آمد و در مکان 18 قرار گرفت. پیروزی های تیم ملی ایران مقابل امارات و برد 1-0 مقابل ایرلند در تهران ایران از مقام 36 تا رتبه 29 بالا آورد و برای اولین بار در ماه‌های اخیر تیم ملی ایران با 640 امتیاز بهترین تیم آسیایی رده‌بندی فیفا محسوب میشه. تونس هم با 1 رتبه بهتر از ایران در مکان 28 جدول عنوان بهترین تیم آفریقایی رو داره. عربستان سعودی با اشغال مکان 30، ژاپن در رده 35 و کره جنوبی در رتبه 43 سه تیم بعدی آسیا در این رده‌بندی هستند. چین نماینده دیگه آسیا هم در جام جهانی پایین ترین رتبه رو در جمع تیم‌های آسیایی جام جهانی داره و در مکان 55 قرار داره. باید اشاره کنم که از ژانویه 1999 که فیفا فرمول و مدل آماری جدیدی رو برای رده‌بندی تیم‌ها به کار گرفت، این بهترین رتبه ایران در رده‌بندی ماهیانه فیفا محسوب میشه. بهترین رتبه ایران بر اساس فرمول سابق در ماه دسامبر 1998 بود که ما در مکان 27 قرار داشتیم و با بکارگیری فرمول جدید به ناگهان تا پله 47 پایین اومدیم. اما افسوس که برترین تیم آسیایی رده‌بندی فیفا در پایان سال 2001 میلادی در جام جهانی 2002 حضور نخواهد داشت. مرحله دوم مسابقات گروهی جام باشگاه‌های اروپا از روز سه‌شنبه 30 آبان آغاز شد. در گروه 1 بایر مونیخ و منچستر یونایتد در ورزشگاه المپیک مونیخ به نتیجه تساوی 1-1 رسیدند و بوآویستای پرتغال در پورتو با 1 نانت فرانسه را شکست داد. در گروه دوم گالاتاسرای در استانبول با آس روم ایتالیا به نتیجه تساوی 1-1 رسید و لیورپول در ورزشگاه انفیلد این شهر 3-1 مغلوب بارسلونا اسپانیا شد که این نتیجه بهترین پیروزی تیمی در روز اول این مسابقات بود. در گروه 3 اسپارتا پراگ در زمین خودش 3-2 مغلوب رئال مادرید شد و پاناتیناکوس در حضور 18,000 تماشاگر آتنی با پورتو پرتغال به نتیجه تساوی بدون گل رسید. دیپورتیو و لاکارونیا اسپانیا دیدار خونگی خودش مقابل آرسنال انگلیس با پیروزی 2-0 به سود خودش به پایان برد. این ششمین شکست پیاپی خارج خونه آرسنال در مسابقات جام باشگاه‌های اروپا بود. بازی دیگه گروه 4 که میباید در تورین بین یوونتوس و بایر لورکوزن انجام میشد به دلیل مه غلیظ به هفته آینده موکول شد. تیم ملی فوتبال اوروگوئه برای دیدار برگشت خودش مقابل استرالیا که آخرین دیدار مقدماتی جام جهانی در سطح دنیا خواهد بود، دو بازیکن جدید را جمع خودشون خواهند داشت. گونالو سوروندو که مدافع این تیم هستش و داریو سیلوای مهاجم در جمع بازیکن‌های تیم ملی اوروگوئه خواهند بود. دیدار رفت استرالیا و اوروگوئه با پنالتی دقیقه 79 کوین ماسکات 1-0 به نفع استرالیا به پایان رسید. کانگاروهای استرالیایی امیدوارن اولین حضورشون رو در جام جهانی بعد از 28 سال با تکیه به همون پیروزی بازی رفت بتونن جشن بگیرن. مجله ماهیانه اونز موندیال زین الدین زیدان هافبک فرانسوی باشگاه یوونتوس رو به عنوان بازیکن سال 2001 معرفی کرده. زیدان در مهر ماه به عنوان بازیکن برتر لیگ ایتالیا در فصل 2000-2001 هم معرفی شده بود. بازیکن سال جهان که همه ساله از روی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا معرفی میشه در اواخر آذر ماه در ضیافت شامی در زوریخ معرفی خواهد شد. راول مهاجم باشگاه رئال مادرید، دیوید بکم هافبک ملی پوش باشگاه منچستر یونایتد انگلیس و لوئیس فیگو پرتغالی که در رئال مادرید توپ میزنه سه کاندید تصاحب عنوان مرد سال فوتبال جهان در سال 2001 میلادی هستند. حالا بهتر که بریم سراغ سوالای این هفته شما. بعد از اخبار هفته قسمت دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به نامه ها و سوالای شما اختصاص داره. مسابقه هفتگی هم بعد از جواب نامه های شما هستش که اگه به اخبار هفتگی و پاسخ به سوالای خودتون به دقت گوش بدین معمولا میتونید جواب سوالای مسابقه رو در لابلای این دو بخش پیدا کنید. اگه در رابطه با مسائل فوتبال داخلی و بین‌المللی هر سوالی دارید لطفاً اونا رو با من در میون بذارین و منم سعی میکنم که جواب صحیح رو براتون پیدا کنم و از طریق همین بخش برنامه به اطلاعتون برسونم. در ضمن اگه پیشنهادی هم در رابطه با این برنامه دارید با من مطرح کنید و منم سعی میکنم تا اونجایی که اون پیشنهاد قابل اجرا باشه اون رو در برنامه روی چمن سبز به مورد اجرا بذارم. شما میتونید سوالا و پیشنهاداتون از طریق نامه، فاکس، پست الکترونیکی و یا حتی پیامگیر تلفنی ما به من برسونید.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044-207-51-58-866.
سوال اول این هفته از شنونده 14 ساله‌ای به نام بهرام از همایون شهر اصفهان هستش که از طریق پست الکترونیکی بعد از ناکامی تیم ملی با من درد دل کرده. بهرام نوشته که از پنجشنبه پیش تا حالا خواب درست حسابی نداشته و همش به ناکامی تیم ملی فکر میکنه. او همچنین اضافه کرده که اصلا نمیتونه وجود عربستان رو در جمع 32 تیم جام جهانی تحمل کنه و دردناکترین لحظه موقعی خواهد بود که نام عربستان رو در قرعه کشی خواهد دید. بهرام که از عدم صعود تیم ملی به جام جهانی واقعا متاثره، پرسیده که واقعا به چه دلیلی ما نتونستیم بحرین رو شکست بدیم و مستقیما به جام جهانی بریم. و او همچنین پرسیده که شایعاتی که در مورد نفوذ علی دایی بر زبان‌ها رایجه و بعضی از بازیکن‌ها هم به اون اشاره کردن آیا درسته یا خیر؟ دوست عزیز، این مسائل روحی که به اون اشاره کردی در مورد خیلی از فوتبالدوستا و من جمله خود من صادقه. واقعا که 7 روز سخت و غم‌انگیزی رو بعد از بازی برگشت مقابل ایرلند داشتیم. اون همه امید و آرزو به ناگهان تبدیل به هیچ شد و حالا ما باید شاهد حضور عربستان و چین، تیم‌هایی که حقیقتاً شایستگی کمتری از ما دارن در جام جهانی باشیم. اما چرا کار ما به بازی با امارات و ایرلند کشید؟ دوست عزیز، در اینکه از لحاظ انفرادی و کارهای تکنیکی تک تک بازیکنای ما از فوتبالیست‌های سایر کشورهای آسیایی بهترن هیچ شکی نیست. اما من بارها و بارها اشاره کردم که فوتبال یک بازی تیمیه و نه انفرادی. تا زمانی که 11 بازیکن داخل زمین و 7 بازیکنی که در هر بازی نامشون به عنوان بازیکن‌های ذخیره در لیست وارد میشه و حتی بازیکن‌های دیگه که در جمع تیم ملی هستن با هم متحد نباشن، یک تیم نمیتونه در زمین بازی نتیجه بگیره. منم صحبت‌های تنشن از بازیکن‌های تیم ملی در رابطه با بلازویچ و اینکه چگونه اون تحت تاثیر قرار داشته رو خوندم. قبل از اینکه بخوام به این مسئله بپردازم لازم میدونم که اشاره‌ای داشته باشم به صعود شگفت‌انگیز تیم ملی ایرلند و اینکه چگونه یک تیم که از بازیکن‌های متوسط اروپایی درست شده تونست هلند رو از سر راه خودش برداره و به جام جهانی صعود کنه. تنها عامل صعود ایرلندی‌ها هم قسم شدن اونها و اراده خلل‌ناپذیرشون بود. اونها به معنای واقعی یک تیم بودن و نه 11 بازیکن انفرادی. قبل از بازی رفت ایرلند و ایران در دابلین در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی یکی از خبرنگارای ایرلندی از مت هالند در مورد اینکه اگه او در ترکیب ثابت تیم مقابل ایران قرار نگیره پرسید و گفت که چه احساسی خواهد داشت. جوابی که مت هالند به این خبرنگار ایرلندی داد واقعاً کلید صعود ایرلندی‌ها به جام جهانی بود. مت هالند گفت من حتی اگر رو نیمکت ذخیره‌ها هم باشم خودمو در وهله اول عضوی از تیم میدونم. همه ما و منظورش تک تک اعضای تیم ایرلند بود، چه در ترکیب اصلی باشیم و چه روی نیمکت ذخیره ها و یا حتی اگه بازی به خصوصی رو به خاطر محرومیت و یا مصونیت از دست بدیم، یک تیم واحدیم و مهمترین مسئله نتیجه نهایی و پیروزی تیمیمون هستش، نه اینکه کی در زمینه و چه کسی گل زده. خبرنگار دیگه ایرلندی هم بعد از بازی ایران و ایرلند در تهران و در هنگام بازگشت تیم به دابلین از نایل کوین، مهاجم 37 ساله این تیم، در مورد ناراحتی کمرش پرسید و می‌خواست بدونه که آیا او به جام جهانی خواهد رسید یا خیر. میدونین جواب نایل کوین چی بود؟ او گفت که هرچند که این جام جهانی حتما برای من آخرین شانس بازی برای تیم ملی ایرلند در یک تورنمنت بین‌المللی و جهانی هستش، ولی اگه خودم تشخیص بدم که ناراحتی کمرم به من اجازه نمیده که 100% در اختیار تیم باشم، خودم از تیم کنارگیری میکنم و این شانس رو به کسی میدم که بتونه به طور تمام و کمال در اختیار تیممون باشه. کوین در پایان اضافه کرد علارغم اینکه غیبت در جام جهانی برای او از لحاظ روحی بسیار آزاردهنده خواهد بود، ولی مهمترین مسئله براش موفقیت تیمی ایرلنده و نه مسئله شخصی او. آدم به این صحبت‌ها که گوش می‌کنه می‌فهمه که چرا تیمی مثل ایرلند که متشکل از یک تعداد بازیکنان درجه دو لیگ برتر انگلیس میتونه مقابل پرتغال و هلند که اون همه بازیکنان درجه که بنرمالی مثل لوئیس فیگو، کلایورت، برادران دبور و غیره رو دارن، قد علم کنه و در 4 بازی مقابل اونها بدون شکست باقی بمونه و در نهایت هم موفق بشن هلند که واقعا شایسته قهرمانی در جام ملت‌های اروپای 2000 بود و از رسیدن به جام جهانی محروم کنن. حالا شما صحبت‌های بازیکن‌های ایرلند رو با گفته‌های بازیکن‌های مثل هاشمی نسب و دین محمدی مقایسه کنید. کدوم یک از این گفته‌ها حاکی از یک روح تیمیه؟ گفته‌های بازیکن‌های ایرلندی یا مطالبی که این روزها صفحات نشریات ورزشی ایران رو سیاه می‌کنه؟ با همه احترامی که برای تک تک بازیکن‌های تیم ملیمون دارم، واقعاً جای تأسفه که می‌بینم چه جوری به جون هم افتادیم. واقعاً چطور می‌شد انتظار داشت که با این شرایط تیم ما بتونه در میدان بازی نتیجه بگیره؟ اگه حالا ما این صحبت‌ها رو می‌شنویم و این گفته‌ها رو در روزنامه‌ها می‌خونیم، مسلم بدونید که این شرایط روحی و این طرز تفکر در هنگام مسابقات مقدماتی جام جهانی هم در تیم ما بوده و وقتی کسی رو که روی نیمکت می‌شینه خودش جزء از تیم ندونه و این فکر در سرش باشه، اون وقت دیگه نمیشه گفت که ما یک تیم واحد هستیم. فوتبال فقط 11 بازیکن در داخل زمین نیستش. دونه دونه بازیکن‌ها، کادر فنی، تیم پزشکی و همه کسانی که دور بر تیم هستن اعضای یک تیم رو تشکیل میدن و تا زمانی که ما نتونیم این مسئله رو در ذهنمون و در ذهن دونه دونه بازیکن‌ها و بقیه کادر تیم هامون چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی قرار بدیم، باید شاهد این ناکامی‌های دردناک بود. در مورد علی دایی هم باید بگم که واقعا بی‌انصافیه که در موردش این حرفای بی‌مورد زده بشه. اولا که به عنوان کاپیتان تیم ملی، مربی، هر کسی که میخواد باشه میباید با او در مورد مسائل درونی تیم صلاح و مشورت کنه و حتما وقتی بلازویچ با او صحبت خصوصی داشته، بعضی از بازیکن‌ها که همشون هم در جمع ذخیره‌های تیم بودن این صحبت‌ها رو پیش آوردن که دایی تیمو ارنج می‌کرده. مطمئن باشه که هیچ مربی عاقلی نمیخواد که تیمش نتیجه نگیره. دایی هم در حساس ترین لحظات در همین مسابقات مقدماتی جام جهانی ناجی ما شد. 2 گلش مقابل عربستان در تهران، گل پیروزیمون در بغداد و همچنین گل‌های زیبا و حساسش رو در جده و ابوظبی چطوری میشه فراموش کرد؟ بازی آسیای هیروشیما یادتون رفته که چطوری دروازه‌بان بحرین با لگد تو دنده‌هاش کوبید و دایی رو مستقیما به تخت جراحی فرستاد؟ دایی در اوج دوران فوتبال باشگاهیش که به طور ثابت برای بایر مونیخ بازی میکرد، باشگاهش رو ول کرد تا به تیم ملی ملحق بشه و در کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی بانکوک نقش مهمی بازی کرد. واقعا بعد از بازگشتش از بانکوک جای ثابت خودش در بایر مونیخ از دست داد و دیگه نتونست اونو به دست بیاره. هیچ کس بدون عیب و ایراد نیست و دایی هم در بازی پا به توپ شاید بهترین مهاجم نباشه، اما میهن پرستی او در کنار عزم و اراده واقعا مثال زدنیش باید الگوی بقیه بازیکن‌ها باشه. بهرام عزیز، خیلی در این رابطه حرف زدم و هنوزم فکر میکنم خیلی صحبت‌های دیگه هست که لازمه بگم و بهتره که اونها رو به برنامه‌های بعدی موکول کنم. شنونده دیگه به نام کتایون پرسیده که میزبان جام ملت‌های اروپای 2004 چه کشوریه و این دیدارها کی برگزار میشن. دوست عزیز، جام ملت‌های اروپای 2004 در کشور پرتغال برگزار میشه و این بازی‌ها در خرداد ماه 1383 در 6 شهر این کشور انجام میشن. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا برای میزبانی جام ملت‌های اروپای 2008 6 پیشنهاد دریافت کرده که از این میون 4 تا از این پیشنهادها برای میزبانی مشترکه. بوسنیا و کرواسی در کنار ترکیه و یونان و همچنین اتریش و سوئیس کشورهایی هستند که میخوان میزبان مشترک این بازی‌ها باشن. علاوه بر اونها 4 کشور اسکاندیناوی دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ هم میخوان میزبانی رو بین خودشون تقسیم کنن. مجارستان و اسکاندیناو هم به طور مجزا تقاضای میزبانی جام ملت‌های اروپای 2008 رو کردن. البته اسکاتلند در فکری که تقاضای میزبانی مشترک با ایرلند بده. این کشورها میباید تا اوایل اسفند ماه قصد 100% خودشون رو برای میزبانی جام ملت‌های اروپای 2008 رسما اعلام کنن و تابستون آینده میزبان جام ملت‌های اروپای 2008 به طور رسمی از سوی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا مشخص خواهد شد. قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپای 2004 پرتغال هم در اوایل بهمن ماه در لیسبون انجام میشه که به محض اینکه قرعه‌کشی انجام شد من شما رو در جریان قرار خواهم داد. شنونده دیگه به نام کیوان از تهران پرسیدی که آیا تیم ملی بازی‌های دوستانه‌ای مقابل تیم‌های حاضر در جام جهانی انجام خواهد داد یا خیر؟ دوست عزیز، مسلماً مقامات فدراسیون فوتبال ایران برای آماده نگه داشتن تیم ملی و کسب نتایج بهتر در مسابقات آتی رسمی بین‌المللی همچون بازی‌های آسیایی پوسان و جام ملت‌های آسیایی 2004 چین می‌باید همچون 3-4 سال گذشته بازی‌های دوستانه مقابل تیم‌های قدر دنیا چه در داخل کشور و چه در خارج کشور انجام بدن. مسلم بدونید که 3 تیمی که عربستان در گروه جام جهانیش با اونها روبرو میشه دوست دارن که با تیم ملی ما بازی کنن. همونطور که آلمان 4 سال پیش وقتی که در مسابقات جام جهانی در گروه ایران قرار گرفت در دیماه به خاورمیانه سفر کرد و 2 بازی دوستانه مقابل تیم‌های ملی عمان در مسقط و عربستان در ریاض انجام داد و مسلماً هر تیمی که مقابل عربستان قرار بگیره از اونجایی که در گروه ایران بوده و ایران اون رو شکست داده میخواد که بازی دوستانه‌ای با ایران انجام بده و باید منتظر قرعه‌کشی جام جهانی موند و دید به تیم‌هایی مقابل عربستان قرار خواهند گرفت. بخش سوم برنامه هفتگی روی چمن سبز مثل همیشه به مسابقه اختصاص داره. 3 سوال در این قسمت مطرح میشه که شما برای برنده شدن میباید حتما به 2 تا از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدید. سوال اول مسابقه این هفته در رابطه با تیم‌های آسیایی رده‌بندی ماهیانه فیفا هستش. در آخرین رده‌بندی ایران با اشغال سکوی 29 بهترین تیم آسیایی این رده‌بندی محسوب میشه و جلوتر از تیم‌های قاره پهناور در این رده‌بندی قرار گرفته. در جمع 4 تیم آسیایی حاضر در جام جهانی 2002 کدوم تیم در رده 55 قرار داره که اونها رو به این ترتیب در پایین‌ترین رتبه در جمع اون 4 تیم قرار داده؟ سوال دوم در رابطه با فوتبالیست برتر فصل 2000-2001 فوتبال دسته یکم باشگاه‌های ایتالیا هستش. نام بازیکن برتر فصل 2000-2001 فوتبال باشگاهی ایتالیا پاسخ سوال دوم مسابقه این هفته ماست. و بالاخره سوال آخر، چه کشوری میزبان مسابقات جام ملت‌های اروپای 2004 هستش؟ مجدداً میگم، چه کشوری میزبان مسابقات جام ملت‌های اروپای 2004؟ شما تا روز چهارشنبه 7 آذر ماه فرصت دارین که جوابای مسابقه این هفته رو از هر طریقی که براتون راحت‌تر برای من بفرستید. لطفاً فراموش نکنید که نام، شماره تلفن و یا آدرس خودتونم به همراه جواباتون برای من بفرستین تا در صورت برنده شدن من میتونم جایزتون رو با پست سفارشی با آدرس شما بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 24 آبان ماه اجازه بدیم که با صدای تنی چند از شما شنونده‌های عزیز سه جواب سوالای مسابقه هفته پیش رو با هم بشنویم.
با درود به شما، مهین هستم از نروژ. خواستم سوالات پاسخ بدم. سوال اول آلمان هست، سوال دوم کراک بران و سوال سوم برزیل.
جواب سوالات مسابقه این هفته به ترتیب آلمان، کراک بران و اکوادور میشه.
آلمان، کراک بران، اکوادور.
جواب سوال اول آلمان، جواب سوال دوم کراک بران، جواب سوال سوم اکوادور.
جواب سوال اول آلمان، سوال دوم کراک بران، مربی سابق اسکاتلند و جواب سوال سوم تیم ملی اکوادور از آمریکا جنوبی.
یک تیم آلمان، دو کراک بران، سه تیم ملی اکوادور.
این بار قرعه شانس به نام شنونده عزیزی به نام مهران راد از تهران خورد. با تبریک به این دوست عزیز به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. وعده ما 7 روز دیگه روی چمن سبز.
برنامه روی چمن سبز را از مهرداد مسعودی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. برنامه ها را با مروری بر آخرین خبرهای جهان ادامه می دهیم. بهمن باستانی.
سرنوشت قندوز، تنها شهر تحت کنترل طالبان در شمال افغانستان، همچنان نامعلوم است. فرماندهان نیروهای متحد مخالف طالبان و نیز ملا فیصل، یک فرمانده طالبان، دیروز و امروز درباره چگونگی تسلیم شدن شهر قندوز تبادل نظر کردند و بنا به گفته شرکت کنندگان در این مذاکرات، طالبان قندوز را تسلیم نیروهای متحد مخالف می‌کنند و دیگر جنگ بر سر این شهر ادامه نخواهد یافت. در عین حال یونس قانونی، وزیر کشور نیروهای متحد شمال افغانستان، میگوید مذاکرات با طالبان بر سر قندوز به شکست انجامیده و نیروهای متحد شمال چاره جز استفاده از زور و راه نظامی برای آزاد کردن قندوز ندارند. ساعتی پیش خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان از قول یک فرمانده طالبان اعلام کرد مذاکرات بین نیروهای طالبان با اتحاد شمال هنوز به نتیجه نرسیده و تا نتیجه دادن این مذاکرات تخلیه و تسلیم قندوز بی اساس است. گفته می شود که هزاران تن از نیروهای طالبان و طرفداران اسامه بن لادن که بیشتر عرب، پاکستانی و چچن هستند، در شهر تحت محاصره قندوز همچنان مقاومت می کنند. طالبان افسون بر قندوز 2 یا 3 منطقه دیگر از جمله شهر مهم قندهار در جنوب افغانستان را همچنان در کنترل خود دارند. یکی از مسئولان صلیب سرخ بین المللی امروز از کشف 600 جسد در شهر مزار شریف در شمال افغانستان خبر داد. اولیویه دور، مسئول عملیات صلیب سرخ در آسیای مرکزی و جنوبی، گفت این جسدها که بعد از شکست طالبان در این شهر در 2 هفته پیش به دست آمده، معلوم نیست که آیا متعلق به افرادی است که در نبردهای مسلحانه کشته شدند و یا تیرباران شدند. جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، از نیروهای اتحاد شمال افغانستان خواست تا افراد طالبان را اعدام نکنند. جنرال مشرف در فراخوانی که مستقیما صلیب سرخ بین المللی را خطاب قرار داد، از این نهاد بین المللی خواست تا اقداماتی برای جلوگیری از اعدام افراد طالبان در قندوز و دیگر نقاط افغانستان صورت دهد. مشرف تاکید کرد که افراد طالبان می باید در پوشش قوانین بین المللی قرار بگیرند. سفارت طالبان در پاکستان تعطیل شد. وزیر خارجه پاکستان امروز گفت تصمیم به تعطیل کردن سفارت طالبان در اسلام آباد روز گذشته در هیئت دولت پاکستان گرفته شد و بامداد امروز به سفیر طالبان در پاکستان ابلاغ شده است. با بسته شدن سفارتخانه طالبان در پاکستان، طالبان دیگر هیچ نمایندگی رسمی ندارد. پاکستان تنها کشوری بوده است که تا مقطع تعطیل کردن سفارت طالبان، حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت می‌شناخته است. وزیران خارجه ایران و انگلیس امروز در طی مذاکراتی در تهران اوضاع آینده افغانستان را مورد تبادل نظر قرار دادند. وزیر خارجه بریتانیا که در آستانه کنفرانس بن آلمان به تهران و اسلام آباد سفر کرده است، در تهران مذاکرات خود با مقامات ایرانی را سازنده خواند و گفت استمرار رایزنی بین تهران و لندن درباره مسائل مهم منطقه به ویژه افغانستان ضروری است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در دیدار با جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به ویژه بر ضرورت عدم حضور نیروهای ارتش خارجی در افغانستان تاکید کرد و گفت ادامه حضور این نیروها تنها اوضاع را پیچیده تر می کند. آقای استرو که برای دومین بار طی دو ماه گذشته به تهران سفر کرده است، به دنبال دیدار با کمال خرازی به مجلس شورای اسلامی رفت و با هادی خامنه ای رئیس کمیسیون ویژه بررسی تحولات اخیر منطقه در مجلس گفتگو کرد. وزیر خارجه بریتانیا در مجلس شورای اسلامی اطمینان داد که حضور نیروهای بریتانیا در افغانستان مداخله جویانه نیست و بیش از حد ضرورت نخواهد بود. اجلاس نمایندگان گروه‌های قومی افغانستان در بن برای تعیین سرنوشت سیاسی آینده افغانستان قرار است روز دوشنبه آینده برگزار شود. این اجلاس با نظارت سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد. دکتر عبدالله وزیر خارجه نیروهای متحد مخالف طالبان که به تهران سفر کرده است، امروز بعد از دیدار با جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در تهران، هر گونه حضور طالبان در دولت آینده افغانستان را رد کرد. طرح حضور طالبان میانه رو در دولت آینده افغانستان نخست توسط پاکستان که حامی طالبان بوده است و سپس برخی از محافل سیاسی غرب تا یه ماه گذشته مطرح شده است. دکتر عبدالله همچون مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران به وزیر خارجه انگلیس گفت اگر چه نیروهای متحد مخالف طالبان با هر گونه حضور طالبان در حکومت آینده افغانستان مخالفند، اما خواستار حضور همه گروه‌های قومی افغانستان در این حکومتند. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آلمان تصریح کرد که اجلاس روز دوشنبه آینده در بن که هیچ محدودیت زمانی نخواهد داشت برای تشکیل یک دولت انتقالی در افغانستان است. در اجلاس روز دوشنبه اگرچه طالبان شرکت ندارند، اما نمایندگان محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان حضور خواهند داشت. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد که برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان که به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان از او یاد می‌شود، امروز با معمر قذافی رهبر لیبی مذاکراتی تلفنی درباره اوضاع افغانستان داشته است. بنابراین گزارش، آقایان ربانی و قذافی در این گفتگوی تلفنی به طور مشترک با هر گونه دخالت خارجی در افغانستان ابراز مخالفت کرده و گفتند که مردم افغانستان می‌باید سرنوشت خودشان را تعیین کنند. در ایران هزاران نفر امروز طی تظاهراتی آرام در پایتخت ایران در تهران خواستار آزادی روزنامه‌نگاران دربند، دانشجویان و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. راهپیمایان در این راهپیمایی که به یادمان داریوش و پروانه فروهر و دیگر قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران برگزار شد، بیشتر شاخه‌های گل در دست داشتند و شعارهایی برای آزادی زندانیان سیاسی سر می‌دادند. مرگ بر طالبان در کابل، در تهران در شمار شعارهای دیگری بود که راهپیمایان تکرار می‌کردند. اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده شد. این اختلاف که با رد صلاحیت 55 تن از شمار حدود 100 داوطلب نمایندگی مجلس در انتخابات میان دوره‌ای توسط شورای نگهبان آغاز شد، طی چند روز گذشته به گسترش اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر زمینه قانون انتخابات انجامیده است. مجلس در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها، طرحی سفوریتی به تصویب رساند و این طرح که با اصلاحیه‌ای همراه بود، شب گذشته در شورای نگهبان رد شد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت با رد این طرح در شورای نگهبان، ناگزیر اختلاف مجلس و این شورا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و نتایج بحث‌هایی را که در این مجمع صورت خواهد گرفت به طور صریح و روشن به مردم خواهیم گفت تا خود مردم در این زمینه داوری کنند. انتخابات میان دوره مجلس برای جایگزینی 7 نماینده استان گلستان که در جریان یک حادثه سقوط هلیکوپتر کشته شدند قرار است صورت بگیرد. و یک خبر خارجی دیگر به عنوان آخرین خبر تا این لحظه، ترکیه، اسرائیل و آمریکا در ماه آینده مانور مشترک نظامی در آب‌های بین‌المللی مدیترانه انجام می‌دهند. وزارت دفاع اسرائیل با اعلام این مطلب افزود هدف این مانور تمرین عملیات جستجو و نجات فوری و اضطراری در دریاست. پیمان نظامی مشترک ترکیه اسرائیل که در سال 96 میلادی به امضا رسید، بارها مورد اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای عرب قرار گرفته است.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی برنامه 3 ساعته امشب رسیده ایم. با تشکر از اینکه تا کنون با ما بودید، به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. با امید شبها و روزهای خوش برای شما. Thank you.